به نام خدا. سلام، یک ذره نور رویت گر ز آسمان براید، افلاک در هم افتد، خورشید بر سر آید. آخر چه طاقت آرد اندر دکان هرگز، تا با فروغ رویت اندر برابر آید. یارب چه آفتابی کانجا که پرتو توست، هم وهم تیره گردد هم فهم ابتر آید. ور از عنایت تو جان را رسد نسیمی، اقبال جاودانی جان را ز در در آید. درود به شما شنوندگان ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه پیامبر رحمت در خدمت شما هستیم، با این امید که شاد و تندرست باشید و این برنامه را تا پایان بشنوید. ای دل افروز همه دین گستران، وی سپهدار همه پیغمبران، ای ملک را بود استاد ادب، وی فلک را کرده ارشاد طلب، آفرینش را تویی مقصود بس، چون تو اصلی پس تویی موجود بس. از درت آن را که نکشاید دری، تا ابد نکشایدش در دیگری. از در تو من کجا دیگر شوم، گر شوم بی امر تو کافر شوم. بار گذشته درباره ازدواج خجسته پیامبر و خدیجه کبرا درود خدا بر آنان گفتیم. این بار این بحث را به پایان می‌بریم و پس از آن به دستاورد بزرگ این ازدواج، یعنی به دنیا آمدن فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌پردازیم. از فرزندان پیامبر قاسم و عبدالله پیش از بعثت درگذشتند. زینب که در سال پنجم ازدواج پیامبر زاده شد، به همسری ابوالعاص درآمد و رقیه با عثمان زناشویی کرد، اما در سال دوم هجری درگذشت و ام کلثوم همسر عثمان شد که او هم در سال نهم هجری چشم از جهان پوشید. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همسر مولا علی علیه السلام شد. آنان 4 فرزند داشتند که از توصیف بی‌نیازند. آن بانوی بزرگوار در کنار پدر بزرگوار و همسر گرانقدرش میزیست و پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این سوگ جانسوز و رنج‌های دیگر چندان نپایید و به سرای جاودان رخت بربست. خدیجه کبرا سلام الله علیها در دهم رمضان سال دهم بعثت در 65 سالگی و نزدیک یک سال و نیم پس از بیرون آمدن بنی هاشم از شعب ابو طالب و به روایت های گوناگون از 3 روز تا 6 ماه پس از مرگ ابو طالب چشم بر جهان فرو بست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وی را در حجون یا هجون کهن‌ترین گورستان مکه به خاک سپرد. این گورستان که معلاه، مقبره المعلاه، جنت المعلاه و مقبره قریش هم خوانده می شد در دامنه کوه حجون بود و امروزه در شمال شرقی مکه و سر دوراهی مسجد الحرام و کوه حجون است. نیاکان پیامبر در این گورستان به خاک سپرده شدند و گور خدیجه کبرا سلام الله علیها در کنار ابو طالب، عبدالمطلب و عبدمناف است. اندوه پیامبر در مرگ همسر، یار، دوستدار و پشتیبان بزرگش چندان بود که آن سال را عام الحزن نامیدند. در هنگام مرگ آن بانو هنوز نماز بر مردگان واجب نشده بود. همیهنان عزیز و ارجمند، همچنان با پیامبر رحمت با شما همراهیم و در این بخش حجت الاسلام و المسلمین طاهر رضی کارشناس محترم برنامه در استودیو حضور دارند. حاجا سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. من هم خدمت حضرت جناب آقای کاشفی و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض میکنم. انشالله که طاعتتون قبول باشه.
خیلی متشکرم. حاجا شنوندگانی که همراه برنامه بودند مطلعند که ما در این برنامه به تاریخ تحلیلی زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم، از دوران کودکی تا دوران جوانی رو مورد بررسی قرار دادیم و رسیدیم به ماجرای ازدواج حضرت رسول. در دو سه برنامه گذشته هم از شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها صحبت شد، ماجرای این که آیا ایشون قبل از پیامبر ازدواج کرده بودند یا خیر و ویژگی های شخصیتی که در حضرت وجود داشته مثل فهم و درک و کمالات اون حضرت، بحث جمال، ثروت و اینکه چطور تونستن نظر پیامبر رو به خودشون جلب بکنند. اگه موافق باشید در این برنامه بپردازیم به خود ماجرای ازدواج که چطور رخ داد و چه اتفاقاتی در تاریخ نقل شده.
خدمت شما عرض کنم که جناب آقای کاشفی، جوانهای زیادی نوعا مراجعه میکنن، میگن حالا خب بالاخره ازدواج یه پدیده مهمی هستش، ما از کجا متوجه بشیم و چه ملاکی وجود داره که طرف مقابل ما همونی که میخواییم باشه و باعث کمال دین ما باشه و باعث ناراحتی و گرفتاری های بعدی نباشه و واقعا هم مقطع بسیار حساس و وسواسگونه باید بهش نگاه کرد، چرا که یک ازدواج بد یک نسل بد رو بنیان میگذاره و یک ازدواج خوب یک نسل خوب رو بنیان میگذاره. شما بزرگان رو، البته استثناء هم داره، پسر نوح با بدان بنش از خاندان نبوتش گم شد، و یا افرادی داریم که از یک جامعه بد افراد خوبی شدن، مثلا پسر یزید معاویه دوم در یک جامعه بسیار بدی زندگی کرد، ولی خب شنوندگان عزیز مستظر هستند دیگه، وقتی یزید از دنیا میره و کشته میشه، معاویه پسر ایشون هستش، میارن و میخوان به عنوان خلیفه معرفی بکنن، ایشون بر بالای منبر میره و لعن میکنه به اجداد خودش و میگه این تخت ظالمانه است، این قاصبانه است، و شروع میکنه نفکن و میگه من این خلافت رو نمیپذیرم. بله، در یک جامعه خانه‌ای مثل یزید هم گاهی یک چنین چیزهایی اتفاق میفته، ولیکن اینها استثناست، نادره. ما باید به روند عمومی دقت بکنیم. شما وقتی هر کدوم از بزرگان رو به حسب و نسبشون نگاه میکنی، به رفتار پدر و مادرشون نگاه میکنی، میبینی واقعا برجسته هستن. و من معمولا هم به اون دوستان اینو عرض میکنم، نه سن مهمه، نه پول مهمه، نه مدرک مهمه، نه پست مهمه، هر کدوم اینها در جای خودشون ارزش محسوب میشن، اما مهمتر و مهمتر از اینها اون هستش که احساس بکنی اون طرف مقابل کف توئه، یعنی در کنار اون سعادتمند میشی، کامل میشی. اگر این بود شما به همه چیز میرسید. بالاخره حضرت علی هم اشاره فرمودید ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، دیگه همه زندگی پیامبر برای ما اسوه حسن هستش و همچنین ازدواج ایشون. بنابراین ما در زندگی جناب خدیجه همین نکته ظریف رو میبینیم، با اینکه مطالب توی اون جامعه منتشر هستش و همه پیامبر رو به عنوان امین میشناسن، به عنوان آدم خوب میشناسن، آدم قابل احترام میشناسن، ولی با این وجود همه این اطلاعاتی را که جناب خدیجه با همه اون زیرکی و فهم و کمالش که داره باز هم امتحان میکنه، یعنی باز به راحتی زیر بار ازدواج نمیره. گرچه در تاریخ قطعاتی وجود داره، روایتهایی وجود داره که میگن اصلا برای خدیجه سلام الله علیها روشن بود که این پیامبر بعدی هستش، ولی باز امتحان میکنه. داستان به این صورت هستش که گفته شده که حالا یا خود جناب خدیجه به ابوطالب پیشنهاد میکنه سفر تجارتی رو، و یا اینکه جناب ابوطالب خودش پا پیش میگذاره و میره بعد از اینکه موافقت پیامبر رو جلب میکنه میگه حالا تو هم که سنت خوب هستش، ما هم که وضعیت اقتصادیمون اینجوری هست، اگر شما موافق باشی از خدیجه بخوام که یک کاروان تجارتی رو در اختیار شما قرار بده. حالا هیچ منافاتی هم نداره، یا جناب خدیجه پا پیش گذاشته باشه یا جناب ابوطالب، بالاخره بناس اتفاقی بیفته و این کار انجام میشه و موافقت میشه، هم پیامبر موافقت میکنه هم حضرت خدیجه سلام الله علیها. میگن حضرت خدیجه اون زیرکی که داره یک فردی را به نام میسره توی اون کاروان میگماره، میگه شما هیچ کاری به هیچی نداشته باش، فقط رفتار محمد رو برای من در واقع مستندسازی بکن، و ایشون هم به همراه ایشون حرکت میکنه و در بین راه به اتفاقاتی که میفته توجه میکنه و از جمله اونها ظاهرا نزدیک دیر راهبی میرسن، اون راهبی که اونجا بوده شخصی به نام نستور هستش که میسرم به خاطر تجارتای متعددی که رفته بوده با اون آشنا بوده و میره باهاش، در حالی که صحبت میکنه نستور میاد و پیامبر رو از دور میبینه، علائمی که اونجا وجود داره جلب توجه ایشون میکنه، ازش سوال میکنه این شخص کیه، میگه که بله محمد هستش اونجا اینطوری هستش، میگه این علائم بزرگی درش هویدا هستش، اولا ابری بر بالای سر ایشون داره حرکت میکنه و به این درخت که تکیه داد چنین، اینها این مشخصات رو میسره مستند میکنه و جمع‌آوری میکنه. سفر بسیار موفقیت آمیزی هستش، سود بسیار خوبی هم به دست میاد و بنابر توصیه‌ای که حضرت خدیجه داشته قبل از این که وارد مکه بشن از پیامبر درخواست میکنه که این کاروان در بیرون از مکه مستقر بشه و خود آیه میسره میاد و زودتر قبل از اینکه کاروان برسه گزارشش رو عیناً و با تمام و کمال در اختیار حضرت خدیجه قرار میده و اینجا هستش که ایشون تصمیم میگیره که در واقع اون بحثای بعدی رو پا پیش بگذاره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم حاجی طاهر عزیزی. در ادامه برنامه به ماجرای ازدواج حضرت رسول و حضرت خدیجه سلام الله علیهم می‌پردازیم. پیامبر سالها پس از درگذشت حضرت خدیجه سلام الله علیها همیشه از وی یاد می کرد و به یادش می گریست و در برابر مردم می گفت خداوند بهتر از او به من نداده است. او به من ایمان آورد هنگامی که مردم بت پرست بودند و به پیامبری من گواهی داد هنگامی که دیگران مرا دروغ زن خواندند و دارایی خود را به من وانهاد آنگاه که مردم مرا ناکام کردند و خدا از او فرزندانی روزی من کرد. در روز گشودن مکه هم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم راه را به گونه ای برگزید که از کنار گور خدیجه کبرا سلام الله علیها بگذرد. روایت بنامی است که چون برای پیامبر پیشکش می آوردند گاهی می فرمود این را به خانه فلان بانو ببرید که دوست خدیجه بود. این مهر و دلبستگی پیامبر را آنگاه بهتر می توان دریافت که بدانی تا پایان زندگی دوستان خدیجه سلام الله علیها را گرامی می داشت. آقای طاهرعزی، در بخش قبل اشاره شد به ماجرای ازدواج حضرت رسول و حضرت خدیجه سلام الله علیها و اینکه با وجودی که حضرت خدیجه نشانه های بزرگی رو در پیامبر دیده بودند، اما باز هم در واقع برای اطمینان خاطر اون سفر تجارتی رو قبول میکنند که و پیامبر رو در سفر در واقع رفتار و اعمال ایشون رو مورد بررسی قرار میدن تا مطمئن بشن از این ازدواج و تصمیمی که قرار بگیرن. و حالا رسیدیم به اینکه کاروان تجارتی با موفقیت برمیگرده و ادامه ماجرا رو از زبان شما بشنوید.
خدمت شما عرض میکنم که حالا باز بعضی از کتابای تاریخ، البته این بخش رو من یه مقداری روش تأمل دارم،
بله،
که میگن وقتی که حضرت خدیجه سلام الله علیها این جریان رو از میسره میپرسه، میره پیش یک پسر عمویی داره به نام ورقت ابن نوفل و میره با ایشون مشورت میکنه، میگه بالاخره پسر عمو یه چنین جریانی هستش و میخوام ازدواج بکنم. وقتی گزارش رو ورقت ابن نوفل میشنوه اون رو تایید میکنه. وقتی که تایید میکنه حضرت خدیجه مطمئن میشه. یک رفیقی داره به نام نفیسه، ایشون رو صدا میکنه و میگه که حقیقت مطلب من میخوام با این شخص ازدواج بکنم، شما تو این وسط ببین چه کار میتونی بکنی. جناب نفیسه میاد پیش پیامبر مطرح میکنه که بالاخره شما وقت ازدواجتون هستش، نمیخواید یه کاری انجام بدید؟ به تعبیر خودمونی ما پیامبر مطرح میکنه که من شرایط اقتصادیم به من اجازه نمیده این کار رو انجام بدم، بنابراین الان خیلی علاقه به این کار ندارم. برمیگرده و به حضرت خدیجه مطلب رو منتقل میکنه. حضرت خدیجه بهشون میگه که شما برو بررسی بکن و مطمئن بشو آیا واقعا به خاطر بحث اقتصادی هستش و یا اینکه نه دلایل دیگری داره، ممکنه به دنبال همسر دیگری باشه و بحث اقتصادی بهانه است، کما اینکه الان هم همینه دیگه. وقتی نمیخواد میگه نمیدونم میخوام درس بخونم یا میخوام نمیدونم چنین کنم و چنین کنم. نفیسه برمیگرده و با یه هوشمندی خاصی با پیامبر موضوع رو مطرح میکنه و مطمئن میشه که بحث مالی هستش و چیز دیگه ای نداره و خود پیامبر هم بیمیل نیستش که با ایشون ازدواج بکنه، گرچه بالاخره اراده خداوند و تدبیر خداوند هم بر این هستش، اون شجره مبارکه باید از این نسل به وجود بیاد. بعد خب معروف هستش که حضرت خدیجه سلام الله علیها مهرش رو خودشون بر عهده میگیرن و هزینه ازدواج رو، و بعد از اینکه این مشکل برطرف میشه جناب ابوطالب میرن و بحث ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها با ایشون اتفاق میفته که یک ازدواج بیش از آن که جسمانی باشه، یک ازدواج جسمانی معنوی هستش، هم مادی هستش و هم معنوی هستش. حالا در این که چند روز بعد از این سفر این ازدواج اتفاق میفته، روایت ها مختلف هستش، بعضیا میگن 2 ماه، بعضیا میگن 15 روز. در خصوص میزان مهریه‌ای که اونجا وجود داشته و الان دغدغه بزرگ جوان هامون هستش که چقدر بوده، باز گفتن تا 500 درهم بوده و با حضور عموهای دو طرف این ازدواج اتفاق میفته، چیزی که امروز متاسفانه جناب آقای کاشفی جوانهای ما نمیدونم چرا بی‌اعتنا شدن. حضور بزرگان خانواده در ازدواج به معنی این هستش که اونها متعهد میشن در مشکلات بعدی شما پشتیبان شما باشن و شما رو رها نکنن، ولیکن امروزه داره به تدریج به این سمت میره که عروسی ها خیلی ساده، خیلی خلاصه، به بهانه اقتصادی، به بهانه اینکه کار داریم، به بهانه اینکه، و این نمیدونن که یک فرصت بسیار مغتنم رو دارن از دست میدن و اونم این هستش که وقتی اینها پای ازدواج میان، وقتی احترام براشون میگذاری، این به این معنا هستش که در گرفتاری های بعدی شما مو پشت سرش تو مثل کوه ایستادیم و شما میتونید روی ما حساب بکنید و یه بحث اینجوری بوده. حالا به هر صورت اشاره کردم سن پیامبر 25 سال بوده و یک ازدواج آسمانی اتفاق میفته که برجسته ترین و بزرگترین محصول این ازدواج هم وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستش که ایشون اصل و اساس شجره طیبه امامت در واقع هستند.
بله، خیلی متشکرم از شما جای طاهرعزی. برحال موضوع ازدواج حضرت رسول و حضرت خدیجه سلام الله علیها رو در این برنامه بهش پرداختیم. انشاءالله در برنامه آینده به برکات این ازدواج خواهیم پرداخت و نتایجی رو که ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها با پیامبر به دنبال داره. دم مزن تا بشنوی از دم زنان آنچه ناید در زبان و در بیان. دم مزن تا بشنوی زان آفتاب، آنچه نامد در کتاب و در خطاب. با آرزوی شادی و بهروزی شما شنوندگان ارجمند و با این امید که این برنامه پسند افتاده باشد، همگیتان را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار، بدرود.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
آتش شوق تو بر جان چه تماشا دارد، خرمن دل ز تو سوزا چه تماشا دارد. بچه آهوی غریبی که زند ناله به دشت، تا بگیرد ز تو دامان چه تماشا دارد. عشق آن عاشق سرگشته که آید از راه، به درت مست و غزل خوان چه تماشا دارد. به درت مست و غزل خوان چه تماشا دارد. ورگرد سر که خم گشته به پات، به ادب از بونه دندان که تماشا داره. برق آن دیده مشتاق که زد حلقه به در، در طلب سوخت دامان چه تماشا دارد. جلوگاه تو با گنبد سر در مینا، نغمه خان خیل غزالا چه تماشا دارد. به حسین ابن علی ای شاه اقلیم وفا، از سلطفی به غریبا چه تماشا دارد. ختم یاسین به طلب کاری یک گوشه چشم، از تو برقاری قرآن چه تماشا دارم. من غریبم ز خجاله به یکی گوشه غمین، نظر از چشم محبت به غریبان چه تماشا دارد. به غریبان چه تماشا دارد.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن‌های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20